سلام به همگی. ما وقتمون خیلی نیست، یعنی یک ساعت و ربع اینطورا احتمالا وقت داریم. صدای من خوبه؟ اونجوری که به من گفتن شما یونانو خوندین، یعنی اندیشه سیاسی یونانو خوندین. اندیشه یونانو خوندین، جنبه سیاسیشو نه. من در این یک جلسه که خیلی هم زمانمون کمه، سعی میکنم یه نقشه راهی ترسیم بکنم. اگر چند جلسه بود خیلی راحتتر و با صبر و حوصله زیادتری من اینو میگفتم، ولی امروز یکم انگار که عجله‌ایه چیزا. یونان ما، من فکر کنم اول سقراط و افلاطونو یه کلیتی ازش میگم که اینا از لحاظ سیاسی چه اندیشه‌ای دارن، بعد میرم توی سری اندیشه ها و متن هایی که تا قبل از سقراط. اینجوری شاید که براتون راحت تر باشه یا تو یک جلسه قابل جمع کردن باشه. اندیشه سقراط. سقراط رو اگر که بخوام در چند نکته کلی خلاصه بکنم، اولین و مهمترین نکته سقراط اینه که سقراط ساختار نفس رو یک پارچه فرض میکنه. ساختار نفس یا ساختار روح، یعنی سقراط حرفش این نیست که روح ما چند جزء داره، روح ما یک پارچه و یک سر است. خب تو یونان خیلی راجع به این صحبت میکنن که هپینس چیه، شادکامی مثلا چیه. سقراط حرفش این نیست که آدم ها آگاهانه راهی رو انتخاب میکنن که اون راهه به هپینس، به شادکامی ختم بمیشه. خب اگر که من راهی رو انتخاب میکنم که اون راه به هپینس ختم نمیشه، مشکل اون شیوهیه که من انتخاب کردم، یعنی راه رو من اشتباه انتخاب کردم. و الا همه آدم ها هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که به هپینس دست پیدا بکنن. یعنی هدف همه ما راهیابی به هپینس، به شادکامیه. حالا فرق ماها چیه؟ فرق ما اینه که اون راه نیل به شادکامی رو اشتباه انتخاب میکنیم. اون کسی که راه شادکامی رو اشتباه انتخاب میکنه از سر اراده نیست، از سر ناآگاهیه. خب یعنی آدم ها اگر آگاهی می داشتند که راه صحیح نیل به شادکامی کدومه، همشون اون راه رو انتخاب می کردن، استفاده می کردن و غیره. اینجا در سقراط جمله اساسی سقراط اینه که دانایی فضیلته. یعنی در سقراط تمام تفاوت‌های ما رو روی آگاهی، روی دانایی، روی نالج تلخیص می‌کنه. یعنی نالجه که فرق ما آدم هاست. اگر که آگاهی وجود داشته باشه آدم‌ها اشتباه نمی‌کنن. این ساختار نفس ما یک پارچه است. اون نکته‌ای که بهتون گفتم. ولی افلاطون، اگر در مقایسه با افلاطون باشه فکر کنم ذهنتون راحت تر میتونه اینو فرض کنه. افلاطون در مخالفت با سقراط، اینم آگاه هستین دیگه، چون سقراط هیچ متنی رو ننوشته، تمام آگاهی ما از سقراط اون چیزیه که افلاطون گفته. افلاطون میگه نه، نفس ما یک پارچه نیست، نفس ما سه جزء داره. توی به تعابیر اسلامی یکیش میگن قوه عاقله،
یکیش میشه قوه غضبیه، یکیش میشه قوه شهویه. حالا اگر که بخوایم اینو فارسی تر ازش چیز کنیم، قوه غضبیه میشه نامجویی، منظور خشم نیست اینجا. قوه شهویه میشه کامجویی و قوه عاقله فارسیش که بکنیم همون عقل. خیلی فکر کنم یه معادلی براش پیدا کرده بودم، الان این تو ذهنم نیست. خب چی؟ خرد. آره اونجوری هم میشه گفت، چون عقل باز چیزه. یعنی افلاطون میگه نفس ما، روح ما سه تا جز داره، سقراط میگه یک جز داره. حالا این چه فرقی با هم میکنه؟ فرض کنید یه مثال خیلی ساده. سقراط اگر با کسی مواجه میشد که داره مثلا سیگار میکشه، خب وقتی که سقراط میگه اگر اون شخص میدانست که سیگار چه ضررهایی داره حتما دیگه سیگار نمیکشید. یعنی سقراط آگاهی رو مساوی عمل کردن میدونه. صرف این که شما میدانید، دانایی دارید، دیگه کار رو راحت میکنه. شما نیاز به نیروی ثانویه ندارید، کل آگاهی کار رو انجام میده. ولی در افلاطون اینجوری نیست. افلاطون میگه حتی اگر اون شخص میدانست که سیگار کشیدن ضرر داره، ممکنه یک نیروی، رانه‌هایی، انگیزه‌هایی توی اون آدم باشه که اون آدم رو مجبور کنه کاری رو انجام میده که اون کاره اشتباهه و میدونه که اشتباهه اما انجامش میده. چرا؟ چون که هر آنچه که نفس ما رو میسازه همش این خرده نیست، همش این دانایی و آگاهی نیست. یک اجزایی تو ما آدم ها فعالن، اون اجزا ممکنه ما رو به کارهای غیر عقلانی وادار بکنن. این منظورم از ساختار نفس اینه. صرف دانایی کافی نیست تو افلاطون، صرف دانایی کافی نیست در سقراط، صرف دانایی کافیه. این فکر میکنم مهمترین نکتهیه که در سقراط و افلاطون تو ذهنتون اگر که باشه تمام میشه. اینجا سقراط بر سر اراده، حرفش اینه که اگر کسی اشتباه میکنه مشکلش خواست و ارادهش نیست، مشکلش داناییشه. اگر میدانست که راه صحیح هپینس و شادکامی چی، انجامش میداد. اینجا افلاطون میگه همش مشکل دانایی نیست، یک جایی هست که اراده ایراد داره تو خودش. ساختار نفس سه جزئیه. تو یونان این قوه نامجویی خیلی خیلی مهمه. یعنی اینجا یونان رو شما بیشتر با افلاطونه که خواهید شناخت، نه از طریق سقراط. این کلمه رو احتمالاً به گوشتون آشناست، میگن تیموس یا تیمه یا چه افتخار، آنر. این از نامجویی میاد. یعنی این کلمه غضبیه منظور خشم نیست، منظور آدم هایی که به اصطلاح افتخارجوان، نامجوان، میخوان نامشون، یک نامی هست که بهشون افتخار میکنن و احترام و اینا. یک جورایی شهروندی تو یونان از طریق همین نامجویی تعریف میشه. یعنی آدم ها میرن سراغ این که احترام کسب کنن، که به اصطلاح افتخار کسب کنن، مورد تحسین شهر باشن. حالا این ما رو به چه نکته میرسونه؟ این همین نیروی نامجویی ما رو به امر عمومی میرسونه، وجه سیاسیش. در یونان امر عمومی خیلی خیلی مهمه. امر عمومی سیاست رو تعریف میکنه اصلا، و شهروندی مستحیل شدن افلاد ذیل امر عمومیه. یعنی افراد انگار که فدای امر عمومی میشن. وقتی فدای امر عمومی میشن تبدیل خواهند شد به شهروندانی که افتخار کسب میکنن. از این جهت یک نتیجه‌ای که کسب میشه اینه که از لحاظ سیاسی، از لحاظ اندیشه و اینام هست، حالا چون شما میخواید سوی سیاسیش هایلایت بشه میگم، فردیت در یونان وجود نداره. ما در جهان مدرن از فردیت خیلی حرف میزنیم، ولی در یونان فردیت از حیث اندیشگی، از حیث سیاسی اصلا وجود خارجی نداره. یه جمله ارسطو هست، احتمالا شنید یا خوندید، چون این جمله معروفیه، که میگه اون کسی که خارج از شهره یا خداه یا اینکه اصلا انسان نیست، یعنی یا حیوان یا خداه. ما انسانها داخل شهری، چرا؟ چون شهره که ما رو تعریف میکنه، اصلا فرد نیستیم. در یونان توی کیهانشون هم همینه. اگر که اون چند جلسه اندیشه یونان رو خوندین، در اندیشه ارسطو یه محرک رامتحرک هست، چه میدونم، و یه زنجیره‌ایه، یه زنجیره هستیه. در یونان همه چیز سلسله مراتبیه و چیزی خارج از اون سلسله مراتب نیست. از این حیثه که در یونان فرد اصلا وجود خارجی پیدا نمی کنه. چون یک جلسه است نمیشه وارد جزئیاتش شد. انقلاب اخلاقی لازمه که فرد اصلا، شکل گیری فرد نیازمند انقلاب اخلاقیه. در تاریخ غرب اگر خواستید و علاقه داشتید، انقلاب اخلاقی و پولس انجام میده. اگر هم حوصله کردید، این به ابداع فرد یک کتابیه که من ترجمه کردم، اونجا به این شخصیت ارجاع میده که چرا اصلا اونجا در غرب وقتی انقلاب اخلاقی رخ میده فرد امکان ظهور مییابه. یه نتیجه باز این که فرد نیست، اینی که وجدان هم در یونان نیست. این شاید در ذهن شما عجیب باشه، یعنی قوه داوری فردی که صحیح چیه و غلط چیه در یونان نیست. فرد کاره ای نیست اصلا از این جهت. و علاوه بر پولس که انقلاب اخلاقی رو رقم میزنه، یک انقلاب هستی شناسی هم لازمه، هستی شناسانه، که این رو نومینالیسم رقم میزنه یا نامنگاری، اصالت تسمیه. این در اواخر دوران میانه است، دوران میانه. از این جهت وقتی ما در یونانیم، فعلا نه انقلاب اخلاقی رخ داده نه انقلاب هستی شناسانه رخ داده. ما اصلا فرد رو کلن نیست اصلا در ذهنشون، در چهارچوبی که اینا بهش فکر میکنن، اصلا چیزی تحت عنوان فرد وجود خارجی پیدا نمیکنه. حالا این چه معنی میده؟ معنیش اینه که اگر شما داخل خانواده نباشید، اگر که داخل شهر نباشید، اگر در زمره شهروندان نباشید، یعنی اگر از قبل already شما رو کاتگورایز نکرده باشن که شما ذیل چی هستید، اصلا دیگه هویتی ندارید. موقعی که ما از انقلاب اخلاقی حرف میزنیم، این مربوط به موقعیه که شما تا قبل از اینکه وارد شهر شید، تا قبل از اینکه وارد خانواده بشید، تا قبل از اینکه مثلا آزادید یا غیر آزادید، هر چه که هستید، خودتون یک هویتی دارید، یک ارزش و کرامت و جایگاه و این چیزی دارید. در یونان شما تا وارد اون کاتگوری نشید فاقد هر گونه هویتید. در یونان فرد به این معنا اصلا نیست. از این جهته که امر عمومی در یونان خیلی مهمه. اون شهروندی، شهروندی که افتخار کسب میکنه، یعنی ذیل این نامجویی میایسته، شهروندی که خودش رو مستحیل در شهر میکنه، در امر عمومی. و شهروندی در یونان کار طاقت فرساییه، نیاز به انضباط داره، نیاز به این داره که شخص کامجویی رو در اولویت زندگیش نیاره. یعنی در یونان فردی ذیل نامجویی تعریف میشه که همیشه آماده جنگه، تناسب اندام داره، اندامی داره که انگار هر لحظه میتونه وارد جنگ بشه، ورزیده است، شهواتش رو کنترل میکنه، آماده فدا شدن ذیل امر عمومیه. در یونان شهروندی اینجوری تعریف میشه و کار خیلی سختیه. این امر عمومی رو در یونان خیلی جدی باید در ذهنتون باشه، یعنی امر خصوصی تقریبا در یونان اصلا نیست. و منظور اینها هم از خرد، خردی، افلاطون مثلا اینو میگه، کسی خردمنده، کسی عاقله که نیروهای کامجویی و نامجوییش رو تحت کنترل میاره و میدونه کجا ازشون استفاده کنه. اون نفسی که انضباط داره و شهواتش رو کنترل میکنه، از اون غریزه نامجویی، از اون رانه نامجوییش استفاده میکنه، کسی که به نظر افلاطون عادل میشه. عدالت در یونان، اصلا مسئله عدالت اینه. وقتی شما در جمهور افلاطون رو این صحبت میکنید، یک کسی چیز داره، عدالت داره، منظور اینه که داره میان این ستا نیرویی که در ساختار نفسش هست یک هماهنگی ایجاد میکنه. یعنی این مسئله هم معنی با هارمونیه. یعنی اون کسی ذیل عدالت شخصیتش تعریف میشه که هارمونی داره. خب و جمهور افلاطون هم حرف اینه، استدلال به طور لبش و خیلی خلاصه اینه که آقا همون جور که انسان نیازمند هارمونیه، شهر هم نیازمند هارمونیه. ما انسان‌ها یه عالم صغیریم، شهر عالم کبیره. اگر توی انسان، تو نفس انسان این سه تا نیرو هست و اون کسی هارمونی داره که خرد حاکمه رو نامجویی و کامجویی، شهری هم هارمونی داره که این نیروی عاقله رو این نیروی نامجویی و کامجویی حاکمه. حالا در جمهور افلاطون این چی میشه؟ این میشه فیلسوف شاه یا طبقه نگهبانان، که این فیلسوف شاه از تو اینا چیز میشه، در واقع استخراج میشه. نامجویی طبقه جنگجویانن، خب کامجویی پیشورانن یا آدمای عادین. خب امیدوارم این خیلی ناخوانا نباشه. این میشه یه طبقه، این میشه یه طبقه و اینم میشه یه طبقه. یعنی همون جور که تو نفس ما هستن، در شهر افلاطونی هم سه تا طبقه هست و اونی که خرد داره مجبوره روی اینا حاکم باشه. چرا؟ چون اونی که خرد داره انضباط هم داره. انضباط خیلی مهمه. انضباطه که اون غریزه ها یا رانه ها، چون این کلمات هم قابل اختلافه دیگه، رانه، غریزه، نیرو، یا کلمه مناسبتر برای فکولتیه که این در واقع همونه چیزش. یعنی سه تا نیرو در انسان ها هست و اینکه انضباطی که انسان ها دارن تو شهر هم هست. جمهور افلاطون اینه، خیلی به طور خلاصه اینه.
در ترسیم این مطلوب از نفس به سمت شهر، یعنی اول نفس مطلوب رو توصیف
نه اینو من دارم اینجوری توضیح میدم، در جمهور اول شهر رو توضیح میده، اون موقع به نفس میرسه. جان نفس در واقع اون ستارانه و نیرویه که ما رو به جلو میرانه، و این هنوز که هنوزه این کاری که افلاطون در توضیح نفس کرده همچنان قابل در واقع اعتنا و توضیحه، یعنی چیزی نیست که رد شده باشه اونجوری که بگیم نه حالا این یه حرفای زد و ازش رد شدیم و اینجوری ها نیست. اگر که هگل خونده باشید در آینده یا چیز بکنید سناتون به کارشناسی میخوره، تو اندیشه هگل توی خدایگان و بنده این کاملا رو این استواره از لحاظ مفهومی، یعنی اونی که تبدیل به خدایگان میشه اونیه که ترس از مرگ نداره، یعنی نامجوه، و اونی که بنده میشه از مرگ ترس داره، و توی نبرد اینها این اونی که قوه نامجویش فعالتره تبدیل به خدایگان میشه. این در دوران مدرن خیلی مهمه. حالا وقت نیست، نمیخوام خیلی وارد چیزای دیگه بشم، یک ساعت و نیممون حتی کمتره. این از سقراط و افلاطون، یعنی فکر میکنم خلاصه نسبتا خوبیه. سوالی نداریم؟ حالا یک نکته اضافه میکنم از این جهت که میراثی که سقراط در مورد افلاطون میذاره این چه جور میراثیه؟ تخته داره میفته. اینم سریع میگم و رد میشم ازش. اون میراث ایدئال سازیه. منظور از این ایدئاله چیه؟ سقراط حرفش اینه که من میخوام دانا باشم، خب همون جور که خوندین، ولی سقراط دانا نیست که، یعنی سقراط وقتی هم که داره با آدم ها حرف میزنه میگه چه میدونم عدالت چیست و این چیست و اون چیست، خود سقراط هم آگاه نیست که اون چیستی و اون چیزها چیه. یعنی تنها وجه تفاوت سقراط با اون آدم ها اینه که اون آدم ها از نادانیشون ناآگاهن، سقراط از نادانیش آگاهه، میداند که نمیداند. تنها فرق سقراط اینه. خود سقراط هم به اون حقیقت، به چیستی اینا دست پیدا نکرده. خب منطقا سقراط فرض میکنه که حقیقت چیه. خب سقراط فرض میکنه که یک حقیقتی هست که من بهش دست پیدا نکردم، اما از طریق صحبت کردن و حرف زدن و اینا میشه به اون حقیقت نائل شد. از این جهت سقراط یه ایده‌ای داره، یه تصوری داره که اون تصور مفروضه، و چون سقراط ساختار نفس رو هم یک پارچه فرض میکنه گویی یک چیز رو فرض میکنه که هست. اون شادکامی تنها راه نیل به اون شادکامی داناییه، و اون دانایی انگار یه بار حاصل میشه، همه چیز از اون تاریکی و ابهام خارج میشه، موقعی که آگاه هستیم دانا هستیم میگه همه چیز تموم میشه. ولی افلاطون در مورد همه چیز یه چیزی تحت عنوان ایده داره، تصور داره، انگار که خیر، خوبی، زیبایی، چه میدونم عدالت، هر چیزی قائل به یه تصور و ایده است. از این جهته که افلاطون به عالم مثال میرسه که اونها مثل یا مثالها هر چیزی صاحب یه ایده است، یه تصوره. اینم یک میراثیه که سقراطه که برای افلاطون ایجاد میکنه و تمام اینها هم فرض دیگه، فرض میکنی که هر چیزی یه ایده ای داره، چون که سقراط هم به این نرسیده بوده، افلاطون هم همینطور. این از جهت سیاسیش. باز فکر میکنم تا اینجا برای سقراط و افلاطون کافیه. جان آخه ببین، خیلی چیزها هستن که ما مجبوریم اونا رو فرض کنیم. خب اونها هم این رو فرض میکنن، یعنی همین الان در زمان حاضر ما مجبوریم یه سری چیزها رو فرض کنیم. اگر اون یه سری چیزها رو فرض نکنیم، سنگ رو سنگ اصلا استوار نمیشه، همه سامان همه چیز از دست میره. یک مثال این همون آزادیه. ما اصلا کانت مثلا، ما نمیتونیم ثابت کنیم آزادیم واقعا. انسان ها دستخوش رانه ها هن، دستخوش علت و معلول هن. اصلا ساینس، علم در دوران جدید انگار همه چیز رو، ما انسان ها رو یک رانه ای داره تعیین میکنه، یک سائقه ای که توی ما انسان ها هست. ما نمیتونیم آزادی رو فرض کنیم، در واقع اثباتش بکنیم، ولی مجبوریم آزادی رو فرض کنیم. چون اگر فرض نکنیم که آزادیم، کل علم حقوق و محکمه ها و اخلاق و در یک کلمه اخلاق از بین میره. شما اگه آزاد نباشید، کل شالوده اخلاق از بین میره. و این آیرونی جالبیه ها، مجبوری فرض کنی آزادی، میدونی؟ یعنی مجبوری که فرض کنی آزادی، چون اگر فرض نکنی آزادی، همه چیز از بین میره. یا یک چیزی که در فلسفه علم زمان حاضر هست اینه که شما یک، در واقع این که میگی یک حقیقت وجود داره، خب در علم مدرن، حالا وقت نیست به این خیلی چیز کرد، در علم مدرن اصلا قائل به حقیقت نیست، که حقیقت جهان شمولی که همه جا صادقه، همه جا هست و فلان اینا. ولی اگر شما قائل به حقیقت در مقام یک آرمان تنظیمی، یعنی رگولیتیف، خب نباشید، همه چیز اون، در واقع اون سامان علم از دست، مجبوری فرض کنی که انگار یک حقیقتی هست، اگر نه که از دست میره. یه سری چیزها رو ما واقعا فرض میکنیم، چاره ای هم نیست جز این که اونا رو فرض کنیم. افلاطون هم همینه، سقراط هم همینه. حرف سقراط استدلالش اینه که چون سروش چیز گفته که سقراط داناترین آدمه، و اون موقع سقراط خیال میکنه خب من که دانا نیستم، خب لابد چون من به نادانیم داناهم از همه، میدونین؟ اینا همه فرضه. دان که افلاطون، آیا خود افلاطون از غار خارج شده؟ میدونین؟ آیا همه اون کسانی که فیلسوف شاهن از غار خارج شدن؟ یا اون کسی که از غار خارج شده وقتی که میاد حرف میزنه با اون کسانی که تو غارن، اونا چطور حرفشو چیز میکنن؟ اونا، اون آدم ها یا خودشون از غار خارج شدن که همون آدم ها فیلسوف شاهن، یا از غار خارج نشدن که اصلا اون خورشید افلاطونی رو مشاهده نکرده، اونجوری چی؟ یعنی تا یه حدی ایمانیه، خب مجبوری فرض کنی که آره یه عده‌ای هستن که از غار خارج شدن، و قابل اثبات نیست، اینا همشون فرضه در واقع. حالا میگم، من هی دارم با زمان میجنگم. سوال آخ نمیتونیم فرض کنی زمان داریم چون تایممون محدوده، منم صحبت کردم نمیتونیم انگار تایم زیادتری رو استفاده کنیم. فکر میکنم در همین حد در مورد سقراط و افلاطون کافیه. اگر سوالی دارید من در خدمت جان. آره آره حرف اینه، افلاطون وقتی میخواست به این سوال شما جواب بده میگفت که تکثر مربوط به عالم محسوساته، عالم تجربیه. وقتی که ما وارد عالم مثال که میشیم، گرچه اونها هم اونجا هم یه تصورات و ایده های مختلفی هست، اما چیزی تحت عنوان good یا خیر و good یا خیر، همه چیز از اینجا میاد. یعنی همه اون تکثرهایی که مد نظر شماست از همین خیر میاد. یا این افلاطونه، توی ارسطو از محرک نامتحرک میاد. یعنی همه چیز داره از این، حالا انگلیسیش هم بنویسم، unmoved mover، تو ارسطو از این میاد، تو افلاطون هم از این میاد. اون تکثر سایه هاست تو اندیشه افلاطون. از این جهته که در دوران میانه، موقعی که مثلا مسیحی ها توضیح میدادن، حرفشون این بود که گرچه مسیح در اون دوره ظهور نکرده، اما اینا که به اصطلاح حکمای الهیان میدانستند که یک توحیدی هست، یک سرچشمه واحدی از همه چیزها هست. حرفشون این بود. و سنتون کم، من از عذاب وجدان دارم اینو میگم، ولی اینو هایدگر میگه آنتوتئولوژی. آنتوتئولوژی منظور اینه که یک سرچشمه واحدی هست که همه چیز از اون سرچشمه واحد ناشی میشه. خب اینجا افلاطون میگه اینو از خیر ناشی میشه، این از محرک نامتحرک ناشی میشه، یک زنجیره هستی هست. از این جهت بود که گفتم فردیت نیست، اصلا فرد نیست، یعنی کسی خارج از اون زنجیره نیست، جای همه چیز معلومه. مثلا تو اندیشه ارسطو اینجوریه دیگه، در اندیشه ارسطو شما یا حیوانید یا نباتید، گیاهی، چه میدونم انسانی، همه چیز طبقات معلومه، هیچ چیزی خارج اون طبقه نیست. فرد در معنای اصیل کلمه اینه، خودشه، قائم به ذات خودشه. وقتی همه چیز به اصطلاح هایرارکیه و جای هر چیزی توش مشخصه، دیگه فرد معنی پیدا نمیکنه. اینم از این، دیگه سوال نکنید چون نمیرسیم. آهان، در مورد جمهور افلاطون یه نکته مهمی، وقتی مخصوصا ترجمه ها رو میخونید، در یونان از لحاظ سیاسی یک اصطلاحی هست، انگلیسیش میشه کانستیتوشن. این کانستیتوشن در یونانی میشه پولیتیا. خب اینو شما مثلا ترجمه آقای خشار دهیمیا که میخونید از جورج کولسکو، اینو به قانون اساسی ترجمه کرده. این کاملا غلطه، با تمام احترام به آقای خشار دهیمی، مثل قانون اساسی نیست، چون در یونان اصلا قانون اساسی در ساحت اندیشه ناپذیره. اونا اصلا فکر نمی کردن، نمی تونستن به این فکر کنن. حالا اینو من توضیح میدم. باز موقعی که افلاطون هم داره جمهور رو توضیح میده، جمهور یعنی سامان سیاسی، یعنی مطلق نظام سیاسی، نه یک شکل از حکومت یا اون یکی شکل از حکومت. خب یعنی در یونان یه طبقه بندی مشهوری هست دیگه، میگن یا یک فرد حکومت میکنه یا یک، این فرد رو هم با تسامح استفاده میکنیم، اون فردی نیست که ما در زمان حاضر از چیز میکنیم، یا چند نفره یا کل آدم ها هم. یا یه تعداد زیاده. خب حرف این بود، مثلا اندیشه ارسطو به طور خلاصه همینه، اگر یک فرد خیر عمومی رو، باز همون امر عمومیه که میگم مهمه، اگر خیر عمومی رو لحاظ کرد نظام میشه پادشاهی، اگر خودکامه بود و چه میدونم خیر عمومی رو لحاظ نکرد میشه جبار، وقتی چند نفره اگر خیر عمومی لحاظ شه میشه آریستوکراسی، اگر خیر عمومی رو لحاظ نکنه اولیگارشیه. خب در تعداد زیاد اینجا یه ذره مسئله است که واقعا جایگاه چیه، یعنی این تو اندیشه ارسطوه دیگه، افلاطون نیست، فکر کنم این نباشه، ذره نظم ذهنیتون بهتر. ارسطو از چیزی تحت عنوان پولیتی حرف میزنه، جایابی این لوکیشنش معلوم نیست کجاست. خب اگر خیر عمومی لحاظ نشه میشه دموکراسی، اگر لحاظ بشه میشه پولیتی. خب این ارسطو و این الگو تو اندیشه سیاسی هیت میاد، یعنی شما هر جور تاریخ اندیشه سیاسی که مطالعه کنید این الگوه هست و معیار خیر عمومیه، آیا خیر عمومی رو لحاظ میکنه یا نفعش شخصیش رو داره لحاظ میکنه. خب ولی افلاطون وقتی که در جمهور حرف میزنه اصلا به اینا کاری نداره، به اینکه یک نظام پادشاهی آریستوکراسی اولیگارشی جباریت، به اینا اصلا کاری نداره. افلاطون داره در مورد مطلق یک نظام سیاسی صحبت میکنه، داره در کلیتش راجع به یک سامان سیاسی حرف میزنه، اصلا به این طبقات خیلی اعتنا نمیکنه. این حالا چرا این اشکال در ترجمه حتی چه انگلیسی هم ایجاد میشه؟ این پولیتیا که یونانیش این میشه، وقتی که سیسرون در جمهوری روم، یعنی اوائل اعصار تاریک، داره جمهور افلاطون رو ترجمه میکنه، این کلمه پولیتیا رو به جمهوری ترجمه میکنه. خب از اون موقع دیگه این در انگلیسی هم جا افتاده، یعنی وقتی که ما میخوایم در مورد افلاطون هم حرف میزنیم، حرفمون اینه که خب این متن اندیشه سیاسی افلاطونی جمهوریه. خب وقتی میخونیم جمهوری، انگار جمهوری داره مثلا رویاروی جباریت پادشاهی آریستوکراسی اینا، ولی این جمهوره، این آقای سجاد طباطبایی میگه و به نظرم نکته صحیحه، این جمهوره، یعنی مطلق یک سامان سیاسیه، نه یک نظام سیاسی میانه این طبقات. خب حالا غیر از این نکته ای که الان گفتم، وقتی شما دارید اندیشه یونان میخونید، اینو متاسفانه استاد ما هم وقتی کتاب آقای جان مک، این مهمه، یکیش جورج کولسکوه اگر بخواید شروع کنید، یکیش جان مک للند، حالا دیگه نمیخوام اسم برمه کی ترجمه کرده، ولی در هر دوتای این متنها این مشکل ترجمه هست. ببین هر وقت به این نکته باهاش روبرو میشید که قانون اساسی در یونان، اونو به نظام سیاسی باید تغییر داد، تو متن هم باید همین کار رو انجام داد. یا مثلا ارسطو میاد 156 تا سامان سیاسی رو چیز میکنه، یعنی 156 تا نظام سیاسی،
بعد تو اون متنا میاد که این 156 تا قانون اساسی رو، بعد قانون اساسی نیست اصلا. و این قانون اساسی در مقام متن مکتوبی که داره یک چهارچوب رو تعیین میکنه، توزیع نیروها رو تعیین میکنه، شالوده مشروعیت یک سامان سیاسی رو تعیین، این اصلا در یونان قابل تصور نیست. در اروپا در اواخر اعصار میانه تازه اون موقع کم کم همچین چیزی داره شکل میگیره. این کلمه کانستیتوشن اصلا قانون اساسی نیست وقتی دارید در مورد اون دوره تاریخی صحبت میکنید. خود این کلمه از اون کلماتیه که کار ترجمه رو خیلی خیلی سخت میکنه راستش. یعنی حالا من اینو سریع از روش رد میشم، وقتی شما وارد متن میشید، متن انگلیسی، یه کلمه است مثلا میگن کانستیتوشنال، کانستیتوشنالیزم، تو یونان یه چیزه، تو دوره میانه یه چیزه، دوره مدرن یه چیزه، خیلی کانتکسته. مثلا گفتن قانون اساسی گرایی یه جوریه، این چیه دیگه مثلا، ولی معادل هم نیست، معادل فارسی هم نیست. یا مثلا مشروطه هم ترجمه شده دیگه. اصلا تو تاریخ معاصر ما که برید، کانستیتوشنالیزم یعنی نظام مشروطه، یعنی نظامی که حاکم چه پادشاه، چه یک نفره، چه چند نفره، مشروطه به یه سری حدوده، این میشه نظام مشروطه. این از اون کلمات عجیب غریبه، یعنی شما به اقسام مختلفی میتونید این رو ترجمه کنید و مهمه که آگاه باشید که در چه کانتکست تاریخی دارید این رو ترجمه میکنید. اگر به این کانتکست آشنا نباشید از اون اشتباهات عجیب غریب میکنید که مثلا در یونانید اینو به قانون اساسی ترجمه میکنید. یکی از معادلات خوبی که کانستیتوشن هست کلمه اساسه. بعد برید تاریخ انگلستان، حقوق عرف، کامن لا احتمالاً شنیدید، اونجا هم از این کانستیتوشن استفاده میشه. اونجا جز این کلمه اساس به چیز دیگه قابل ترجمه نیست واقعا. اینو صرفاً آگاه به این که باشید فعلا کافیه که این از اون کلمات اذیت کنه واقعا در متن انگلیسی خوندن، ولی فعلا همین رو که یاد میگیرید کافیه که افلاطون در جمهور خودش از مطلق نظام سیاسی حرف زده، نه از یک نظام سیاسی خاص. از این جهت اون به جمهوری ترجمه خوبی نیست، جمهور ترجمه صحیح تری. این از این. ما 40 دقیقه وقت داریم. چونه
شما بودید یونانی
اصلا نمیتونستی به قانون اساسی بگم،
چرا
نمیتونستی؟ الان میگم. موضوع بعدی اینه، یونان چهارچوب شهره، این شهر رو بهش میگم پلیس. این پلیس یه ویژگی هایی داره که برای ما آدم ها که در زمان حاضر زندگی میکنیم بذار عجیب غریبه. یعنی ما نمیتونیم تصور کنیم که اصلا چجوری اینجوری هست اصلا. خب یک ویژگی اینه که استیت در اون در شهر نیست، دولت نیست. ما از دولت شهر حرف میزنیم ها، ولی منظور از دولت اون دولتی نیست که در عالم حاضر هست. اون چیزی که ما از کلمه استیت فهم میکنیم یه دستگاه اجرایی و اداریه که ابجکتیفاید شده، یعنی عینیت یافته است، یه دستگاه اداریه. در یونان اصلا همچی چیزی نیست، یعنی چیزی تحت عنوان ادمنستریشن، دستگاه اداری اجرایی نیست. خب چیزی تحت عنوان بوروکراسی اصلا نیست، چیزی تحت عنوان تفکیک سه قوه که در دوران حاضر هست، قوه چه می‌دونم چیزایی که آگاهی به این تحت عنوان نیست، چیزی تحت عنوان نیروی انتظامی هم نیست. خب این شاید عجیبه یه ذره،
یعنی در یونان خودیاری هست. آدم ها وقتی که یک کسی، البته ها اینم که میگم منظورم این نیست که کلن در هر آنچه یونان ما میخونیم اینه، در ابتدا اینه، در یک دوره های یک کم تغییراتی ایجاد میشه، ولی در شهر اولیه یا تا خیلی مراحل آینده چیزی تحت عنوان نیروی انتظامی نیست. یعنی نیرویی که حافظ نظمه در یونان نیست اصلا همچین چیزی. این شاید ذره عجیبه. و یونان مبتنی بر شهروندی مستقیمه. چرا؟ چون اونجا به لحاظ جغرافیایی هم این قابل توجیهه، شهرهای خیلی ریزیه، تعداد جمعیت خیلی خیلی کمه و سیاست مبتنیه بر کنش مستقیمه. یعنی آدم ها در میدان عمومی شهر که معروف به آگوراست، در اون که بعد در روم این میشه فوروم. خوبه این کلمات رو باش آشنا بشی. در میدان عمومی شهر آدم ها هستن، آشنا میشن و کنش مستقیم دارن. یعنی ما چیزی تحت عنوان نمایندگی در یونان نیست، این در یونان نیست، اینها هم همینطور. وقتی که راجع به شهر حرف میزنی، از این جهته که اونا قانون اساسی اصلا نمیتونن، اصلا به همچین چیزی نمیشه فکر کرد در یونان. حالا ساختارشون، ما گرچه میگیم یونان مهد خرد و آزادی و حقیقت و سقراط حقجو و از اینجور حرفا، ولی یونان شهروندی خیلی تنگمایه ای داره دیگه. یعنی شما زنان، برده ها، اونایی که زاده شهر نیستن، بیگانگان ساکن شهر که به لحاظ ترمینولوژی بهشون میگن متیک ها، متیک ها، متیکس. ببین اینا شهروند نیستن، اینا هم شهروند نیستن، اینا هم شهروند نیستن. کیا شهروندن؟ مردان فقط. یعنی مردان بالغ تنها اونا هن که شهروندن. یعنی همچین آزادی و دموکراسی و یه ذره تصورتون از آتن، ساختار آتن اینجوری باید باشه. یعنی عملا زنان و اینا کلن هست میشن. حتی کسی در حد و اندازه ارسطو حرفش اینه که عقل زنان ناقصه. یعنی در یونان ما همچین چیزی رو داریم. حتی کانت در دوران مدرن که روشنگری چیست و هم مینویسه، اون میگه که جنس لطیف در زمره کسانی هن که عقلشون ناقصه، چه برسه به یونان اون دوره. یعنی شما شهروندی محدودی دارید، خیلی شهروندی شما محدوده. از این چی حاصل میشه؟ یک مفهوم خیلی خیلی مهم تحت عنوان فراغت، لیجر، تمایز شهروندان، یعنی مردهایی که به سن چیز رسیدن، به سن در واقع حکم کردن رسیدن، با اینا اینه که مردا کار نمی کنن. اون کسانی که روی زمین کار می کنن برده ها هن، کسانی هم که تو خونه کار می کنن زنان هن. شهروندا کار نمی کنن. اگه کار نمی کنن چی کار می کنن؟ یک، میان در واقع آگورا، یعنی سیاست ورزی در یونان مشروط به اینه که آدم ها یک وقت فراغتی رو داشته باشن. میان توی آگورا و همون کنش مستقیم چهره به چهره که در یونان اینجوریه، و وقتی هم که توی آگورا نیستن و تو خونن یا ساعت اضافی دارن، اونجا به یه فعالیت های مثلا تفلسف و از اینجور کارها. یه نتیجه‌ای که اینجا حاصل میشه، یعنی این فراغت یونانی با سرگرمی دوران مدرن زمین تا آسمون فرق داره، اینترتینمنت نیست، یعنی یه جور فراغتیه که آدم‌ها رو آزاد میذاره که اینا تکالیف سیاسیشون رو انجام میدن و وقتی هم که تکالیف سیاسیشون رو انجام دادن یه جور تفلسف میکنن، یعنی یه خیر، یک هپینس، یک شادکامی هست که در میدان عمومی شهر حاصل میشه، یک شادکامی هم هست که هپینس روحانی فلسفی اینجور کارای اینجوریه. یعنی از این جهته که افلاطون میگه فیلسوف نمیخواد شاه بشه اصلا. چرا؟ چون داره مشغول اون فعالیت روحانی است و اینکه وارد سیاست که بشه باید مجبورش کنی وارد بشه. حالا اونو توضیح میدم، اون یه ذره وارد عالم اندیشه میشه به لحاظ سیاسی. یک چیزی بگم، وقتی اینجا این مفهوم فراغت هایلایت میشه، میاد بر کانون توجه، یونانی ها به کار خیلی نظر مثبتی ندارن و این عجیبه. باز ما در دوران حاضر، در زمان حاضر، کار فضیلته. اصلا کل جهان مدرن از چه میدونم سرمایه داری اینا همه معطوف به کاره. چپ ها هر نهله ایشون اصلا وقتی که نگاه میکنید معطوف به اینه که کار ارزشمنده، کار تولید ارزش میکنه، کار فضیلته. ولی تو یونان کار فضیلت نیست، کار رو اینا میکنن، اونایی که شهروند نیستن. یه لحظه اینو تموم کنم با شما. کار رو اینا میکنن، شهروند کار نمیکنه، یعنی رو زمین کار نمیکنه، کار اصلا ارزش نیست در یونان به این معنی. و اینا کار رو مرتبط میکنن با تجمل، کار رو مرتبط میکنن با شهوت کسب مال، طمع. در واقع طبق اون ساختار نفس افلاطونی که براتون گفتم میشن کامجو، یعنی اون کسی که میخواد که ثروتمند باشه، اون کسی که میره به تجارت میپردازه آدم ارزشمندی در یونان نیست. اون کسی آدم ارزشمنده که شهرونده، در میدان عمومی شهر کنش سیاسی میکنه و وقتی در میدان عمومی کنش سیاسی کرد، یک خیر عمومی هست که این وقف خیر عمومی میشه. اون کسی که مشغول کاره، تجارته، چه میدونم اینا، این میشه طمع، میشه مال اندوزی، میشه نیازهای غیر ضروری و غیره. ولی اصلا در سرمایه داری در دوران حاضر کلش رو اینه که اتفاقا این شهوت خوبیه که آدم ها هی به اصطلاح فالو کردن مال و ثروت و طمعکاری اتفاقا چیز خوبیه. ولی در یونان اصلا اینجوری نیست. در یونان کار به این معنا در جایگاه والایی نیست و این باز عجیب غریبه. یعنی که ما الان در زمان حاضر از چیزی تحت عنوان اخلاق کار حرف میزنیم، اصلا برای اونو معنی ندارم چی چیزی. اونی که شهرونده اصلا کار نمیکنه. سوال جون، اول ایشون گفت، تو زنبیل گذاشته ببخش جونم، بگو درجه. اینو توضیح میدم چون تاپیک آینده همینه. اینو توضیح میدم جون. کار منظورته؟ خب
طرف صحبت می کنید دقیقا همه هست
فکر نمی کنم، چون جهان ها خیلی عوض میشه. یعنی یهو ما وارد یک جهان کاملا تازه میشیم. نه نمیشه رابطه برقرار کرد. من چارچوبم کهنه نیستا که بگم اصلا نمیشه اونا رو فهمید، اصلا وارد پارادایم تازه میشیم و اینا. ولی جهان ها هم خیلی فرق میکنه. نمیشه، نه به نظرم نمیشه. جونم این یه نکته عمیقیه که شاید برای کلاس الان چیز نیست. اون تصوری که ما از سیاست یونان داریم، یکی سیاست عملی واقعیه، یعنی آنچه که در زمین واقعیت انجام می شده، یکیش اونیه که ما در متنهای سیاسی می خونیم. اینا با هم یه اختلافی دارن. خب اگر می خواهید که اون اختلاف رو رفع کنید، اون موقع باید به این تضادها توجه بکنید. یه نمونش چیه؟ یه نمونش اینه که در یونان سقراط شخصیت غیر سیاسیه. یعنی سقراط آدمیه که در سیاست شهر مشارکتی نمی کنه، شهروندی نمی کنه، عقب نشینی می کنه. سقراط به این معنا اصلا شخصیت مورد تحسینی نیست اتفاقا، چون شهروند همون جور که گفتم اون کسیه که مستحیل میشه ذیل امر عمومی و سقراط این کار انجام نمیده. اما تو متنای افلاطون حرف اینه که نه، اتفاقا تنها کسی که کار سیاسی میکرد سقراط بود، چون سقراط میخواست که کشف کنه چیستی خیر چیه، هپینس چیه، شادکامی چیه، کار اصلی رو این میکرد. اگر در زمین واقعیت یونان کاوش بکنیم، سقراط اصلا شخصیت غیر سیاسی بود. ولی متنی که ما در اندیشه سیاسی مطالعه میکنیم و اون واقعیت یه خلایی توشون هست اتفاقا، میدونید کار در یونان در متن سیاسی زمه، به اصطلاح نکوهش میشه، ولی در عمل شهر آتن شهریه که اتفاقا دنبال تجمل میره. ما از چی حالا این متن اینو اگر خواستید مطالعه کنید، نه چون به خدا، نه چون من ترجمهش کردم، تاریخ اندیشه سیاسی کمبریج. خب این خیلی با جزئیات خیلی زیاد اینو میاره. ما از امپراتوری آتن حرف میزنیم، از امپریالیسم حرف میزنیم مثلا. خب یعنی شهر آتن می اومده یک سری شهرها رو، یک سری ظاهرن مثلا اونها هم یک شهری هن به استقلال دارن و غیره، اینها رو تبدیل می کرده به کلونی. یعنی در واقعیت سیاست اون تجمله هست، اون طمعه هست، آدم ها بیشتر اتفاقا کامجو هن. ولی افلاطون تو متنش اینو نمیگه. یعنی خلعی یه شکافی میانه اینها هست. یه کسی دیگه سوال
برای
چون مردانگی رو با جنگ تعریف میکردن، اصلا شهروندی با جنگ تعریف میشد، سلحشوری با همین تعریف میشده. اینو اگر پاک کنم، چون میخوام این اصطلاحات تخصصی رو داشته باشید. شما ماکیاولی خوندین یا یکم خوندین احیانا؟
آره ماکیاولی از چیزی حرف میزنه تحت عنوان ویرتو. این چیه؟ ویرتو در واقع ماکیاولی اینو قائل میکنه به سلحشوری، یعنی مهمترین عنصرش یه جورای همینه، گرچه عناصری داره به غیر از این. این ریشه زبانشناختیش میشه این فعل، این یعنی مرد، بعد اینجوری، بعد شما این کلمه ریلیتی یعنی مردانگی. در یونان چیزی داریم تحت عنوان آندریا، این هم همونه. یعنی و اینا زنسان، اون آدمی که رفتار زنسان داره، افمنته. این کلمه هم باز خیلی استفاده میشه، افمنت. یعنی یک کسی عاطفش زنسانه، شبیه زنهاست، نرم خوه، لطیفه. این آدم ها کلن از امر سیاسی خارجن در یونان. یعنی اون کسی شهرونده که مردانگی داره، سلحشوری داره. چی تو حال میکنی های میخندی؟ مردانگی داره، سلحشوری داره، اصلا امر سیاسی معطوف به اون سلحشوری اصلا داره تعریف میشه. از این جهته که جنگ مهمه، شهروند رو جنگ شهروند میکنه. اگه کسی جنگاور نباشه شهروند نیست عملا، و اون کسانی که افتخارات رو کسب میکننه که شهروند میشن اتفاقا. نه اتفاقا من گفتم اون شهروندی که انضباط داره، من به همون اول کار گفتم شهروندی در یونان کار طاقت فرساییه، یعنی آدم ها باید شهواتشون رو کنترل کنن. از سر مثلا اینجوری نیست که حالا چون حال ندارن کار بکنن. اتفاقا شهروندی کار خیلی سختیه و آدم ها اون سختی رو هموار میکنن که بعدن افتخارجو باشن، سلحشور باشن، جنگاور. و این خیلی کار سختیه، چون کار سختیه هر کسی شهروند افتخارجو نیست. این از این در یونان. یه نکته خیلی مهم دیگر رو باید اینجا ذکر بکنم، اگر نگم انگار که این جلسه نمیشه. آزادی، یک شخصیت مشهوری هست به اسم آقای بنجامین کنستان، فرانسویه، یه مقاله داره آزادی مدرن ها و آزادی به اصطلاح انشنس، یعنی اون یونان و روم و اینا. میگه آزادی های ما یه فرقی با هم داره و این فرق شما رو یکم به جهان یونانی نزدیک میکنه به نظرم. ما در دوران مدرن دولت رو یه چیز منفی فهم میکنیم، یعنی دولت همش میخواد که ما رو کنترل کنه، نظم ایجاد بکنه، انضباط ایجاد بکنه. خب از وقتی که شما وارد این جهان میشید، گواهی تولد، گواهی فوت، عقدنامه، کارت ملی، کد ملی، اون چیزی که میشل فوکو از بهش چی میگه؟ شما رشتهاتون چیه بیشتر؟ حقوق و اینات. خب همه رشته های علوم انسانی هست. شما از این مفهوم تا حالا به چشمتون خورده؟ یعنی دولتی که همش میخواد چتر کنترلی باشه، انضباط باشه، و این خاص جمهوری اسلامی نیست، در تمام جهان همینه. اصلا این در اروپا اول هست، اول اونجا شکل میگیره. یعنی دولت مدام میخواد همه عرصه ها رو اداره کنه، کنترل بکنه، همه چیز زیر نظرشه و نمیشه از چنگ دولت فرار کرد. انگار همش هی میخواد همه چیز رو چیز بکنه.
از این جهت ما وقتی که به دولت فکر میکنیم، دولت در مقام چیزیه که میخوایم از زیر نفوذش، از زیر اون سیطره دولت خارج بشیم. یعنی دولت یه چیز منفیه انگار. از این لحاظ آزادی ماها، یعنی اون چیزی که ما از آزادی فهم میکنیم، آزادی از سیاسته. یعنی ما میخوایم که دولت کاری به کارمون نداشته باشه. خب وقتی دولت کاری به کارمون نداره، آزادیمون حفظ میشه، حریم شخصیمون حفظ میشه و اونجا احساس راحتی داریم. خب از این جهته که مثلا در دوران حاضر خیلی از این حرف میزنن که اینجا آیا مثلا دولت باید کاری به سبک زندگی ما داشته باشه یا نه، آیا سبک زندگی جز اون عرصه‌ایه که تعلق به دولت داره یا نه. سگ مثلا، سگ و گربه رو که میبرین توی پارک، آیا دولت حق داره این کار انجام بده یا نه. یعنی این من میگم باز این فقط مربوط به جامعه ما نیست، در همه جهان هست، نوعش فرق داره، شکلش فرق داره، ولی اینکه دایره اداره دولت، دایره که دولت جامعه رو اداره میکنه چقدره، خود مسئله اشتراک داریم توش. خب از این جهت آزادی ما از سیاسته. ما سیاست رو طرد میکنیم، چون هر جا که پای سیاست هست انگار پای کنترل و انضباط هست. خب ولی در یونان اصلا این اینجوری نبوده. در یونان آزادی توی سیاسته. یعنی اگر کسی سیاست ورزی نمی کرده آزاد نبوده اصلا، و اون کسی که توی سیاست داره دست به عمل و کنش میزنه شهرونده. تنها کسی آزاده که شهروند باشه. از این جهت اصلا جهان یونانی با جهان ما فرق داره واقعا. یک چیزی اضافه کنم، شما از آزادی منفی و مثبت هم احتمالاً چیزی شنید. آره یا نه؟ آزادی منفی همین آزادی از سیاسته. یعنی مدام میخوای که بگی آقا اینجا حق تو نیست، سبک زندگی منه، حریم شخصی منه، آزادی منه، هر چیزی. این آزادی منفیه یا آزادی سلبیه. ولی وقتی آزادی در واقع ایجابی میاد، یعنی آزادیه که شما میخواین تعیین کنین که چه کاری میکنید، کدوم عرصه عرصه آزادی هست، نه اینکه بگید کدوم عرصه عرصه تو نیست، عرصه انضباط تو نیست، عرصه چه میدونم کنترل تو نیست. یکی سوال داشت. آره. رأی میدادن، انتخاب میکردن که کی مثلا رئیس شورای شهره و چه میدونم اینا. اون انجمنهای تحت عنوان اکلزیا شناخته میشه، یا به انگلیسی که ترجمه که میشه این میشه. این شما رو یاد چی میندازه؟ اکلزیا اصلا یه چیز نمیندازه. چی؟ یه چیزی گفته؟ نه، این اکلزیا همون کلیساست در دوران میانه، میدونین؟ این تو یونانه به اسم اکلزیا، که بعدن حتی اینو به امت ترجمه میکنن، هرچند که به نظر من این ترجمه اشتباهیه چون این مال سنت اسلامیه. اما اکلزیا اصلا در یونان انجمنهایی هن و اونها رأی میدن، میدونین؟ و از طریق این رأی دادنه که اعضای شورای شهر انتخاب میشن و چه میدونم اون کسانی که اداره میکنن انتخاب میشن. ولی انقدر جغرافیا ریزه، جمعیت کمه، که این شهروندی مستقیمه، چهره به چهره است. اصلا دیگه از طریق نماینده و از اینجور حرفا دیگه نیست. جان
مفهوم جدیدی که از فردیت داره توی اصل روشنگری شکل میگیره، فردیت از نظر کسی مثل لاک فردی که در وضع طبیعی یک فرد شادکام خوشبخت، اما توی یونان شما ممکن اصلا مفهوم فردیتی وجود نداره، همه چیز در ارتباط با امر عمومی تعریف میشه.
آره کاملا ربط داره، این نکته صحیحه، چون در دوران مدرن ما از سیاست به اصطلاح عقب نشینی میکنیم، یعنی عرصه خصوصی ما، عرصه شخصی ما یک ارزشی داره، یک جایگاهی داره، یک کرامتی داره، ولی در یونان اون عرصه شخصی و خصوصی ارزشمند نیست به اون معنای واقعا. اینم باز به همون مفهومه که برمیگرده. سوالی ندارین دیگه؟ جان این همون جوابیه که به سوال ایشون عرض کردم. افلاطون یک متن ایدئاله، یه آرمان شهره، نه اون چیزی که در واقعیت اعمال می‌شده. یک جهان آرمانی خلق میکنه که حتی تو خودش هم اونجا حرف هست که ما آگاهیم که در واقع عملی کردن این یا ناممکنه یا خیلی سخته، و اونجا حرف سقراط اینه که این یه به اصطلاح الگوه، حالا شما نزدیک میشید اما عملی کردنش کار خیلی خیلی سختیه. آره ولی اون زمین واقعیه، اون متن افلاطون آرمانیه، یعنی باید همیشه اون فاصله این رو تو ذهنتون اگر نباشه احساس میکنید که نه، آنچه افلاطون گفته در واقعیت نه، آنچه افلاطون گفته کاملا آرمان شهره. آره آره خب این از این. آخرین تاپیکی که براتون میگم و وقتمون تموم میشه، ای کاش قد یک جلسه اضافه تر بود، ولی ارسطو همون که گفتم، یعنی که آره، چون اگر وارد چیز بشیم غایت شناسی و علل اربعه و اینا هم خوندید احتمالاً، و هم دیگه نمیشه اینجا واردش. این سوالی که شما کردید که افلاطون حرفش چیه، این چه ربطی به واقعیت یونان داره، این رو در نظرتون باشه که این فیلسوفان مهم از خلأ ظهور نمی کنن. یعنی افلاطون آدم مجنون مثلا چیزی نیست که یهو بیاد مثلا جمهور رو مینویسه و در مورد اینکه چه نظامی خوبه حرف میزنه. اینو لطفاً یادتون باشه که این متنها معطوف به این سواله، بهترین نظام سیاسی چیه؟ یعنی اصلا بعدها اگر اشتراس خوندید فلسفه سیاسی، مخصوصاً فلسفه سیاسی کلاسیک اینه، سوال اینه اصلا. و وقتی افلاطون در جمهور داره اون متن رو مینویسه و اون ساختار طبقاتی رو تعیین میکنه، میخواد به این سوال جواب میده. خب حالا اصلا چرا افلاطون این ظهور میکنه، چرا ارسطو ظهور میکنه، سقراط چرا هست و فلان اینا، اگر کانتکست تاریخیش رو در نظر نداشته باشید ذهنتون به انحراف کشیده میشه، یعنی ذهنتون منحرف میشه، احساس میکنین یه جور اندیشه به این غیر تاریخیه، انگار یه فیلسوفانی هستن جان ژاک روسو و افلاطون و اینا اومدن ظهور کردن یه چیزایی. اگر کانتکست تاریخی رو در نظر نداشته باشید فراموش میکنید که خود اینها هم محصول تاریخشونن، محصول سوالات زمانه شونن و دارن به اون سوالات جواب میدن. اگر که این رو در نظر نگیرید یه تلقی غیر تاریخی اونجا پیدا میکنید. وقتی سقراط و افلاطون و اینا
ظهور میکنن، چیزی که تبدیل به مسئله شده تو یونان نظمه. نظم از دست رفته در یونان. اینکه چرا از دست رفته، شواهد و اسناد تاریخی و اینا خیلی خیلی کمه. یک علت یا در واقع معلوله، نه علت، معلول از دست رفتن اون نظمه، شکاف بین آریستوکراسی و اون طبقه فقیره که این توی چه می‌دونم هزیاد میاد و هومر میاد و سایر، یعنی این خیلی خیلی زیاده. و اون شکاف یک سری ظلم‌های ایجاد میشه و من هی دارم به ساعت نگاه میکنم. نظم در یونان تبدیل مسئله میشه. نظم خوب چیه؟ این خیلی مهمه. اگر این در ذهن شما جا بگیره، من کارمو کردم امروز. اون مسئله‌ای که شکل میگیره اینه که نظم خوب چیه و نظم غیر خوب چیه. اصلا کل کار افلاطون در جمهور اینه که میگه جوابش اینه که ما نظم خوب اون نظمیه که این طبقات از توش چیز میشن، یعنی طبقه نامجو و کامجو و عاقله و از اینجور حرفا. و خیلی از ترمهایی، یعنی در واقع اصطلاحاتی که شما در علوم سیاسی و جامعه شناسی اینا رو خواهید خواند از این دور است که میاد. یکیش یونامیاست. این یونامیا یعنی نظم خوب. یکیش نظم غیر خوبه. اینا همه تو کمبریج هست اگر خواستید، ولی میخوام صرفا باش آشنا بشید. یا کاکونومیا. این نومیای همش تو همشون هست، چون اون هسته اصلی است. اینم باز یعنی این نه. یا آنومیا، احتمالاً با در واقع آنومی آشنایی دیگه. آنومی چیه؟ یعنی جایی که اصلا نظم نیست. و تقریبا میشه گفت همه چیز معطوف میشه به این مسئله نظم. سوال اینه، وقتی میگم معطوف به مسئله نظم میشه، توازنه. یعنی یونانی ها داشتن به این فکر میکردن که نظم خوب چیه، توازن چیه، هماهنگی چیه، هارمونی چیه. اصلا کل افلاطون همونجور که اول کار گفتم رو این داره صحبت میکنه که هارمونی. از این جهت یونانی ها به آزادی فکر نمیکردن، گرچه ما ظاهرا اینجوری نیست، یعنی ذهنیت ما این نیست، ولی یونانی ها اصلا آزادی در معنای مدرن ما رو بهش فکر نمیکردن. یونانی ها دنبال نظم خوبن، چون سامان امور از دست رفته، یه آشفتگی ایجاد شده. چون آشفتگی ایجاد شده، اینا میخوان به این سوال جواب میده. اصلا هراکلیتوس و تالس و سولون و به همه این شخصیت ها، افلاطون و غیره، دنبال جواب به این سوالن. نومیای خوب چیه؟ یونامیا چیه؟ نظم خوب چیه؟ یا اصلا چرا کسی به این سوال فکر میکنه؟ ها؟ چون نظم واقعی امور از دست رفته. یعنی تا اون زمینه واقعیت دستخوش یک مشکل یا مشکلاتی نشه، فیلسوفانی شبیه افلاطون اصلا ایجاد نمیشن، ظاهر نمیشن که بیان به اون سوال جواب بدن. یعنی به تعبیری افلاطون اون دوره رو ایجاد نمیکنه، اون دوره افلاطون و افلاطون ها رو ایجاد میکنه، چون اولویت با کانتکست تاریخیه. اون کانتکست چی میخواد؟ خب این از این. حالا که 5 دقیقه وقت داریم، یه تاپیک دیگه اضافه میکنم. یه سوء فهمی که احتمالاً در ذهن شما هست، میخوام یه ذره ذهنتون رو آگاه تر کنم. شما وقتی که من خودم موقعی که میرفتم کتاب میخوندم سر کلاس توی دانشگاه و اینا، از اون بحثای 1,000,000 بار میخوندیم. بله اول چه میدونم اسطوره‌ای تو یونان، بعد یه کسانی میان طبیعیان، تالس میگه آب، چم آناکسیمندر میگه هوا، اون میگه و هی صد بار اینو میخونی و خب که چی مثلا این تصویری که شما از اون آدم ها دارید لزوما تصویر واقعی نیست. اون آدم ها در زمین واقعیت، در واقع امر، آدم های چند لایه تری هست، چند سویه تری هست. الان شما در تاریخ اندیشه از تالس چی میدونید؟ این که میگه جهان آب، کسوف رو میگه، اولین آدمیه که اینو گفته. ولی آیا شما میدونید که تالس از منظر اندیشه سیاسی مشهوره که راهکارهای سیاسی خوبی میداده که میتونسته مشکلات عملی سیاسی رو خوب حل کنه؟ اصلا همچین چیزی نیست. همش این آب بود. خب بعد این چون آدم احمقیه که احساس میکنه کل جهان از آب شکل میگیره و این ما. نه، این شخصیت ها، این آدم ها، آدم هایی هن که لایه های تازه ای اتفاقا دارن. یا مثلا هراکلیت، این مشهور به ارائه راهکارهای سیاسیه. یا مثلا هراکلیتوس، هراکلیتوس یه جورایی اصلا آدم انقلابیه، چون داره کل نظم و ارزش‌های اجتماعی رو رد میکنه. این صرفا این نیست که بگیم آتشه و عناصر اربعه و این میگه، یعنی این که مثلا هگل ازش استفاده میکنه صرفا بحث یه جور به اصطلاح اسپکیولیشن هگلی نیست. این هراکلیتوس یک آدم انقلابیه، علیه ارزش‌ها شورش میکنه. یک نمونه که باز اضافه میکنم به عنوان نمونه سوم و آخر، آقای هزیاده. این آقای هزیاد و شما اگر که اسمش چیز شده باشه با خب چیا میگه اگه دربارش خوندین؟ این هزیاد، شما حرفتون اینه که این زایش الهگانه، زایش خدایانه و اساطیره و از این جور حرفا، و آدم مهمی هم نیست و شاعره و دیگه همین دیگه. خب ولی این هزیاد یه چیزی داره تحت عنوان کارها و روزها، یه چیزی هم تحت عنوان زایش خدایان داره که اینو انتشارات دانشگاه تهران چاپ کرد، یعنی اگر خواستید. خب اولا این یک اثر سیاسیه، یک جورهایی حتی اولی سیاستنامه عصره، اولی سیاستنامه تاریخه، چون حاوی توصیه هاییه که به شهریاران می شده. این دیگه عجیبه. احتمالا تنها چیزی که از آقای هزیاد هست این که اساطیر زایش خدایان خیلی هم اهمیتی نداره، چون ما از اون عصر اسطوره خارج میشیم و سقراط و عصر علم و فلان اینا. ولی همیشه یک سویه هایی هست که کشف کنید، همیشه سویه های تازه ای هست. این جدا از این که اولین سیاستنامه‌ایه که حداقل تا الان ما اینو میشناسیم، این یه ویژگی رئالیستی هم داره، یعنی داره واقعیت سیاست رو توصیف میکنه. خب این زایش خدایان کاملا قابلیت تفسیر سیاسی رو داره. اولا این که اگر این کارها و روزها رئالیستیه، این زایش خدایان ایدئالیستیه، یعنی داره یک جور آرمان شهری رو داره چیز میکنه، حتی زودتر از افلاطون. و اون کسانی که در اینجا هستن، زئوس و چنان کرونوس و همه خدایان اساطیری یونان، همشون به نیروهای اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی قابل ترجمه. یعنی اینجا اومده خیلی با جزئیات، زمان ما تمومه، ولی این قابلیت ترجمه به نیروها و ارزش‌های اجتماعی رو داره و کانونی ترین سوالش چیه؟ همون در واقع عدالت. چون که هزیود یه دعوای ارث و میراث داره با یکی از اعضای خانوادش، خیلی چیزها همینقدر زمینی و روزمره، دعوای ارث و میراث داره و یکی از کسانی که همون که بهتون گفتم که یه شکاف طبقاتی هست که بین آریستوکراسیه و میان اون طبقات فقیر، خب اولین کسی که ایراد میگیره که آقا این محاکم یه سری حکمهایی صادر میکنن که چون آریستوکرات ها رشوه میدن حکمها ظالمان است و اینان چه اصلاح شن و چه و اگر اصلاح نشن کل شهر از دست میره، هزیاده. هزیود صرفا یک شخصیت اساطیریه چه اینجوری ها نیست، ولی باز اینم مسئلهش عدالته، مسئلهش توازنه، هماهنگیه، هارمونیه که براتون گفتم. اون سوالی که شما کردیدم جواب میدم و دیگه شما رو رها میکنم، احتمال شما خیلی خسته شدید. بس بر سر زن و مرد و اینکه زنها عقلشون ناقصه و فلان، یکیش متنهای سیاسی ارسطو و افلاطونه که البته افلاطون از این جهات خیلی از در مقایسه با ارسطو خیلی آدم چیزتری، یعنی زنها رو تقریبا هم چیز مردا میزه، افلاطون اینجوریه ولی ارسطو اینجوری نیست. خب اگر متن سیاسی رو در نظر نگیری، توی اسطوره ها زنها اتفاقا نماد عقلانیت هن. اصلا در واقع آتنا در حماسه اودیسه و ایلیاد که امیدوارم خونده باشید یا اگر نخوندید در آینده مطالعه بکنید، آتنا هم این که الهه حامی آتنه، همون جور که از عنوانش هم پیداست، و هم الهه خردورزیه. خب اگر زن یونانی ها کلن زنها رو دارای عقل ناقصی میدونستن، الهه خردورزی آتنا نیست. ولی هر چقدر که از عصر اسطوره اینورتر میایم، زنها از این حالت اسطوره خرد اینه خارج میشن. توی حماسه ایلیاد و اودیسه آتنا همراه کیه معمولا؟ کی؟ نه اودیسه اسم اثر، اولیس اسم شخصیته، همراه اولیسه منظور شما، و شخصیت اولیس خردمندترین شخصیت حماسه است و اینکه آتنا همیشه همراه اولیسه، هر جا این هست اون هست. و تنها ایلیاد و اودیسه نیست، سگانه اورستیا اونجا در نمایشنامه سوم از آقای آیسخولوس، احتمال داره اسمش رو نشنیده باشین، اصلا اونجا هم باز شخصیت آتنا نماینده خردورزیه. یعنی اونجوری نیست که یونانی ها همیشه زنها رو دارای عقل ناقصی دانسته باشن، اما هر چقدر که از عصر اسطوره، یعنی از به اصطلاح حماسه ها و نمایشنامه ها، چون هم به اصطلاح اودیسه و ایلیاد و سگانه اورستیا همه اینا مربوطه به دوره ای هن که هنوز ارسطو و سقراط و افلاطون ظهور نکردن، این آقای آیسخولوس به لحاظ تاریخی خیلی به اون دوره نزدیکه، ولی هنوز اینا ظهور نکردن. تا قبل از این زنان لزوماً اونجوری نیست که چیز باشن، ولی وقتی که به عصر تفلسف میرسیم چرا؟ اونجا دیگه زنها عقلشون ناقصه و توانایی حکم نیست و عاطفی هن و از اینجور حرف. خسته نباشید.